والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابان که انسان تشنه آبش می‌پندارد.
کاملا مشخص ادعای خدایی
همه شده. دنیا علت تبری ما رو بدونن.
واقعا قحطی معنویت توی رعایت
بیرمیشه. اگه من توی خانواده مسلمونی به دنیا می اومدم این همه زرز
نمی‌کشیدم. من با تمام وجود و صمیم قلب به اسلام رو آوردم.
همه مسلمونا به جهت این که پدر مادرشون اونا رو توی خانواده مسلمون به دنیاشون آورده سجده شکر لازم داره.
سراب
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به محضر شما معارف جویان عزیز و گرامی، همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های سراب در خدمت شما هستیم و کارشناس بزرگوار این فرصت ما استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین صالحی هستند. آجا خدمت حضرت علی سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه سراب عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم انشاءالله ما را همراهی بفرمایید با مباحثی که از محضر استاد صالحی بهره‌مند خواهیم شد.
شه نازافرین نازنین مهجوین
دوستان گرامی، اگر خاطر شریفتون باشه در برنامه‌های قبل که خدمت جناب استاد صالحی بودیم درباره رد ادعای باب و طرفدارانش درباره این موضوع که بعد از غیبت حضرت حجت علیه السلام تا زمان باب کسی ادعای بابیت رو نکرده و این ادعا چون منحصر در ایشونه و این انحصار دلیل برای حقانیت ایشون هست، استاد صالحی طی برنامه‌های گذشته و ان شاءالله در این فرصت به موارد مستندی اشاره میکنن که نه، قبل از ایشون یعنی بعد از غیبت حضرت حجت علیه السلام تا عصر علی محمد شیرازی افراد زیادی ادعای مهدویت کردن و افراد زیادی خودشون رو نائب امام زمان معرفی کردن و این موارد دلیلی برای این میشه که ادعای باب و طرفدارانش کاملا باطل هست. به موارد در فرصت‌های گذشته اشاره شد، امروز هم انشاءالله به یکی دیگر از این موارد اشاره خواهد شد. استاد در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از افرادی که در زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام ادعای نیابت کرده، ابو جعفر محمد ابن علی شلمغانی یا ابن ابوالعزاقر هست. در روستای شلمغان از نواحی واسط به دنیا اومده. در عهد حسین ابن روح نائب امام زمان علیه السلام زندگی میکرد. ایشون قبلا از علمای شیعه و مورد اعتماد بود. آثار فراوانی نوشته، از کتابهاش میتونم به کتاب تکلیف که شیخ صدوق روایاتش رو نقل کرده اشاره کنم. کتابهای زیادی داره، ماهیت الاسم، المباهله، المعارف، الایضاح. بعدن ایشون منحرف میشه و ادعای نیابت و ادعاهای دیگری پیدا میکنه. ایشون در اثر حسد به این کار میپردازه. نجاشی در رجال خودش مینویسه که ابو جعفر شلمغانی از پیروان مذهب امامیه بود که حسد برد به مقام حسین ابن روح و این باعث شد که از مذهب امامیه خارج بشه و داخل آیین‌های مردود بشه، تا جایی که از امام زمان علیه السلام توقیعاتی بر علیه او صادر شد در لعن او و آخرالامر هم به وسیله سلطان وقت دار زده شد. این در رجال نجاشی جلد 2 صفحه 294 و فهرست شیخ صفحه 305 آمده. در نجاشی البته 17 تا از آثار ایشون را هم اسم میبره. حسین ابن روح به مدت 5 سال در زندان بود. قبل از اینکه به زندان بیفته مدتی مختفی بود و ابن ابوالعزاقر، یعنی همین شلمغانی، از واسطه های بین او و شیعیان بود که نامه های مردم، اموال مردم توسط او به دست حسین ابن روح می رسید.
خودش هم شیعه بوده شلمغانی؟
بله، من. از امامیه بود، بعدن خارج شد. نامه ها و اموال مردم به وسیله شلمغانی به حسین ابن روح می رسید و قبضهاش هم توسط او، یا نامه ها هم توسط او، باز به دست مردم می رسید. یعنی مردم برای رفع حوائج و حل مشکلاتشون واسطه شون شلمغانی بود. اینو در کتاب الغیبه شیخ طوسی می تونید ببینید. بعضی ها خیال می کردن که از طرف حسین ابن روح ایشون منصوب شده و حتی به این عنوان تو کتاب‌ها هم ذکر کردن. مثلا ابو غالب زراری میگه در بغداد به دیدن شلمغانی رفتم در ایامی که حسین ابن روح مختفی بود و او شلمغانی را منصوب کرده بود. دوست من که همراه من بود حاجتش رو به او گفت تا برای حسین ابن روح بنویسه. اینو غیبت شیخ طوسی صفحه 302 میتونید ببینید. ابو غالب زراری میگه که من اون وقت کمتر از 20 سال سن داشتم. و موارد دیگری هم باز غیبت شیخ طوسی ذکر کرده. در مقابل ابو علی محمد ابن حمام میگه که شلمغانی هرگز وکیل نبود و حسین ابن روح رو منصوب نکرده بود. هر کس این عقیده رو داشته باشه اشتباه کرده. او یکی از فقها بود که اختلال فکری پیدا کرد و کفر و الحادش را اظهار کرد. اینم در غیبت شیخ طوسی صفحه 408 اومده. شلمغانی خودش میگه که من سر را فاش کردم و لذا رانده شدم. یعنی اسرار را نباید فاش میکردم، فاش میکردم. حالا عرض میکنیم اسراری که ایشون میگه چیا هست. در مورد عقایدش حسین ابن روح که نایب خاص امام زمان علیه السلام بوده میگه او مسلماً حلولی بود. یعنی میگفت که روحی در من حلول پیدا کرده، من دیگه خودم نیستم. اینو در غیبت شیخ طوسی صفحه 405 شنوندگان میتونن ببینن. او رو به نامهای روح القدس، مسیح و حلاج خوندن. اینم در الفرق بین الفرق صفحه 265، معجم الادبا جلد 1 صفحه 243 و غیبت شیخ طوسی صفحه 405 اومد. شلمغانی میگفت خدا در هر کسی به یک شکلی ظاهر میشه، هر وقت بخواد در هر کسی که بخواد ظاهر میشه، ولذا پیروانش هم هر کدوم یه سهمی از تجلی خدا داشتن، فقط خدا در او تجلی پیدا نکرده، گفته در دیگرانم تجلی پیدا میکنه. و باز این مطلب هم برای شنوندگان به عنوان تذکر عرض میکنم که علی محمد شیرازی و حسین علی نوری، پایه‌گذاران فرقه زاله بابی و بهائی هم بعدن ادعای مشابه او داشتن که خدا در اونها تجلی پیدا کرده.
این به خاطر مطالعات بود که داشتن و تأثیر گذاشته، یا اینکه نه خود اینها ابتدا انحرافشون از یک چیز کوچکتر شروع شد و بعد رسیدن به اینجا که باید این ادعاها رو مطرح کنن، این تأثیر پذیری از افکار دیگرانه یا اینکه نه؟
عرض کردیم که نجاشی که زمانش خیلی نزدیک هست به زمان شلمقانی، میگه که حسد باعث این قضیه شد و البته همونجور که فرمودید این کم کم هست، یعنی هیچ وقت کسی یه شبه طاغوت نمیشه.
بله خود باب چی؟
همینطور علی محمد شیرازی هم اول ادعای نیابت و بابیت کرد، بعد ادعای امام زمانی کرد، بعد ادعا کرد که من دین جدیدی آوردم، یعنی به اصطلاح پیغمبره، بعدم ادعای خدایی کرد. حسین علی نوری هم دقیقاً ادعاهاش تا مرز خدایی پیش میره و الان هم پیروان او را میپرستن، او را خدا میدونن.
بله من بیشتر سوالم روی خود باب بود که ایشون آیا واقعا تأثیرپذیری داشته از افکار گذشتگان خود، چون الان میبینیم اون چیزی که ایشون میگه با شلمقانی و امثالهم خیلی به هم نزدیک هست.
دقیقاً این طور است. یعنی یکی از مواردی که ما وقتی با افراد این فرقه بحث میکنیم میگن اینا آورده های کیش ماست، به عنوان آورده های کیش خودشون مطرح میکنن، ولی وقتی بهشون میگه آقا این ادعا رو قبلا هم خیلی ها داشتن، مثلا فرض کنید 30 نفر ادعای مهدویت مثلا عرض میکنم داشتن، 50 نفر فرض کنید ادعای خدایی داشتن، همشون گفتن مثلا، یا این تعدادشون گفتن که خدا در ما تجلی پیدا کرده، خدا در ما ظهور پیدا کرده،
افرادی در تاریخ ثبت شده مشخص هست.
بله هم شیعه نوشته هم سنی، حتی مسیحی ها، حتی غیر از اونها هم ادعی دارن، حتی غیر از این ادیان هم مثلا در هندوها در آیین هنود هم ادعای زیاد تالا پیدا شدن که گفتن که روح خدایی در اونها ظاهر شده، وحی به اونها شده و موارد این چنینی. اینجور نیست که اگر کسی آمد گفت به من وحی شده یعنی فقط او تا حالا بوده. خیلی این ادعا را کردند.
خیلی عجیبه که با توجه به اینکه افرادی مثل شلمقانی و امثالهم ادعاهای باطلشون مشخص شده در طول تاریخ و انحرافشون کاملا مشخصه، چطور افرادی مثل باب و امثالهم با توجه به روشن بودن موضوع تا این اندازه باز تأثیرپذیری داشتن و همون ادعاهای باطل رو مطرح کردن؟
عجب از اونا نیست، چون شیطان افراد را تسخیر میکنه، افرادی که زمینه داشته باشن خودشون رو به شیطان واگذار میکنن، مخصوصا کسی مثل علی محمد شیرازی که در زندگیش رگه های فراوانی از جنون به تصریح خود تواریخ فرقه زاله وجود داره. عجب از پیروان اونهاست.
بله.
که حاضر نیستن فکر کنن. حتی من در یکی از برنامه ها عرض کردم دوستی داشتیم و ایشون میگفت که اوایل انقلاب اینجا یک دکتر هندی بود که در خانهش موشی را در قفس بزرگی کرده بود و او را میپرستید و میگفت پدر من این موش را میپرستید، پدر بزرگ من این موش را میپرستید، خب حالا این موش میمیره، گفت باشد یه موش دیگری از همین خانواده میگیرم و اون روح، حالا اوتار میگن چی میگن، در او حلول پیدا میکنه، دوباره اونو میپرستم.
بله
از این موارد زیاد داریم آقا.
خب برگردیم بحث خودمون، شلمقانی صحبت می‌کردیم.
شلمقانی به پیروانش هم سهمی از تجلی خداوند را عطا کرد، همونطور که در فرقه زاله هم اینجوری است که قرة العین هم ادعای خدایی میکنه، قدوس هم ادعای خدایی میکنه و موارد دیگه، اینا رو در وقتش باید عرض کنیم. او را رب الارباب نامیدند بعضی از پیروانش، یعنی شلمقانی را خدای مثلا خدایان. دیگه از حرفاش این است که اسلام نسخ شده، دقیقا همونی که در فرقه زاله هم ادعا شده. ایشون مثلا میگه ملائکه کسانی هستند که زمام نفس خودشونو به دست بگیرند و بیان پیرو من بشن، اینا ملائکه هستن. بهشت یعنی شناختن اون ملائکه و شناختن من. جهنم یعنی نشناختن این افرادی که هدایت شدن. جالب این است که حسین علی نوری هم در کتابهاش بهشت و جهنم را همین طور معنا میکنه، مثلا در لوح نجفی و آثار دیگرش میگه بهشت عبارت است از من و دیدن من و جهنم نفس توست ای مشرک. خیلی شبیه هستن، عرض کردم اینا معلوم شه این حرفا رو از اونا گرفتن، اما پیروانشون چون اهل مطالعه نیستن، اهل تحقیق نیستن، خیال میکنن اینها آسمان سوراخ شده، این حرفا افتاده پایین.
انشاءالله خدا همه ما رو هدایت کنه و گرفتار این بلیه ها واقعا نشیم. جناب استاد صالحی اگر اجازه بفرمایید ما یک فرصت کوتاهی را بگیریم، بعد در خدمت حضرت علی هستیم و بحث رو پی خواهیم گرفت.
بله.
خسته دلان را شفای نیده ز تو دارد صفای تو صفای دل دل دادگان کربت چاره بیچارگان خاک درد سرمه چشم وجود روشنی عالم غیب و شهور بسته و درمانده و آباره هست چاره من ساز که بیچاره هم چاره من ساز که بیچاره.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه سراب رو برای شنیدن انتخاب کردید. درباره فرقه زاله بابیت یا بهائیت داریم از محضر استاد صالحی استفاده میکنیم، ادعاهای پوچی که مطرح میکنن درباره انحصار ادعای بابیت در المحمد شیرازی که با موارد مستندی که استاد صالحی در برنامه‌های قبل این برنامه ارائه کردن مشخص میشه که چنین انحصاری برای باب وجود نداره، برای علی محمد باب، و موارد متعدد رو گفتیم. امروز درباره شلمقانی که یکی از این افراد است که چنین ادعاهایی کرده داریم صحبت میکنیم. بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. باز از عقاید شلمقانی باید عرض کنم که ایشون میگه که روح خدا در آدم آمده، همینطور ادامه پیدا کرده تا اومده در امام حسن عسکری، بعدن در جسد او یعنی جسد شلمقانی روح خدا حلول کرده، و این رو میتونید در معجم الادبا جلد 1 صفحه 235، کامل ابن عسیر جلد 8 صفحه 293 و جاهای دیگه ببینن. بعد میگه روح پیغمبر در محمد ابن عثمان نائب حضرت حلول پیدا کرده، روح حضرت زهرا در دختر محمد ابن عثمان ام کلثوم آمده که شیخ طوسی در صفحه 405 این مطلب را از او نقل میکنه. ام کلثوم دختر محمد ابن عثمان میگه یه روز من رفتم به خونه مادر ابو جعفر ابن بستام و ایشون افتاد رو پاهای من، گفتم چرا این کارو میکنی؟ اون خانم گفت که تو فاطمه زهرا هستی. گفتم این چه حرفیه؟ گفت شلمقانی به ما گفته که، و گفته این مطلب مطلب سریه، یه مطلب سریه، شما نباید به کسی بگید. در موقعی که توقیع بر لعن او صادر شد از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام، شلمقانی گفت که این توقیع خیلی مهمه.
لعن خودش صادر شد شلمقانی؟
بله بله. شلمقانی گفت که این توقیع خیلی مهمه. وقتی امام زمان نوشته که لعنت الله علیه یا لعنه الله، یعنی منظور لعنت خدا بر او باد، یعنی خدا او را از عذاب دور کنه، و من الان مقام خودم را شناختم، اینو کتمان کنید به کسی نگید. قبلا هم گفته بود من سر را فاش کردم.
اگه از لعنت چنین معنایی رو برداشت کنیم، از تعریف چه معنایی باید برداشت بشه؟
و دیگه اصلا بفرمایید که سنگ رو سنگ وقت دیگه بند نمیشه.
لعنی.
اگر بخوایم از لعنت چنین برداشتی بکنیم، سنگ رو سنگ بند نمیشه. محمد ابن همام نقل میکنه که شلمقانی به من گفت حقیقت یکیه، فقط جامعه هاش فرق میکنه. یه روزی در جامعه سفید یکی، یه روز در لباس سرخه، یه روزی هر روز یه جوری. اینم شیخ طوسی در صفحه 408 آورد. ایشون به ترک نماز و روزه و غسل معتقد بود و عموم زنها را بر خودشون اینا مباح میدونستن. اینم از مواردی است که ما میبینیم که قرة العین در بدشت این معنا را اظهار میکنه. قرة العین حسین علی پایه‌گذار فرقه زاله بهائیت و قدوس اعلام میکنن که الان دوران فطرت است، زنهاتون را به طریق مشارکت استفاده کنید. این هم این مطلب را آورده، میگه حتی محارم هم بر ما جایزه، ازدواج با محارم. و این هم از مواردی است که ما میبینیم در فرقه زاله منع نشده، فقط ازدواج با زن پدر در اقدس ممنوعه، و چون در این مقامه و چیز دیگری را نشمرده، هم در اقدس که مهمترین کتاب فقهی حسین علی است و هم در گنجینه حدود احکام متعرض محارم دیگه نشدن، بلکه گفتن وقتی بیت العدل اومد تصمیم بگیره، معلوم میشه که ازدواج با اینها را جایز میدونن.
این اون انحراف اعتقادی جناب استاد صالحی به انحرافات اخلاقی هم کشونده میشه و اینها را جز دین هم میشه مارن.
بله.
تجویز براش قائلن، حتی ازدواج و محارم رو فهمید، درست؟
بله. و اینا میگن که یعنی پیروان شلمقانی، به گفته شلمقانی دیگه، که اگر کسی امتناع کنه از اینکه عموم زنها بر اون مباهه، در تناسخ، چون اینا به حلول و تناسخ معتقد بودن هر دو را، در تناسخ بعدن به صورت زن در خواهد آمد، یعنی در دوره بعدی به شکل یک زنی در میاد. اینم در آثار الباقیه صفحه 214 آمده و قائل بودن به تناسخشون هم در کامل ابن عسیر جلد 8 صفحه 294 آمده. دیگه از عقاید او این بود که قائل به زد بود، میگفت در هر زمانی مظهر خدا و مظهر ابلیس وجود دارن. مثلا ادریس اینا رو نام برده، یک ابلیسی داشت در مقابل خودش، نوح ابلیسی داشت در مقابل خودش، صالح پیغمبر یک ابلیسی شیطانی در مقابل خودش داشت که همون بود که شطرش را پی کرد، آقر ناقه صالح به اصطلاح. ابراهیم در مقابلش شیطان زمانش نمرود بود. همینجور ادامه میده و مثلا میگه هارون پیغمبر در زمان فرعون بود، شیطان زمان او فرعون، داوود در مقابلش جالوت بود. همینجور میشموره، میگه عیسی همینطور بود، حضرت امیر همینجور بود، شلمقانی هم همینجور. اینم باز در کامل جلد 8 صفحه 294، معجم الادبا جلد 1 صفحه 244 ذکر شده. بعد از اینکه توقیع شریف از ناحیه مقدسه در لعن شلمقانی صادر شد، شلمقانی فرار کرد، رفت به موسل از باب اینکه او را نگیرن بکشند. سالها در اونجا زندگی کرد، بعد به بغداد اومد و ادعای الوهیتش را علنی در بین مردم دیگه ظاهر کرد. یک عده‌ای هم به او ایمان آوردن و مباحث زیادی این وسط هست که من میگذرم. در جمع شیعیان در خانه ابن مقله، وزیر مقتدر زمان قاهر و رازی خلفای عباسی، بهش پیشنهاد مباهله شد و الرازی بالله خلیفه او را دستگیر کرد. خونش رو گشتند و دیدن نامه هایی توش هست که ادعای خدایی داخلشون هست. او را و بعضی از پیروانش را دستگیر کردند. بعضی ها از او دست برداشتند، بعضی ها دست بر نداشتند. یک کسی به نام ابن عبلعون حاضر نشد از او دست برداره، بلکه بهش گفت الهی و ربی و سیدی و رازقی، و گفت من تو را خدا میدونم. ما همین را در مورد افراد فرقه زاله هم میبینیم، در حالی که خودش شلمقانی اونجا میگفت من همچی ادعای نکردم. دقیقا مثل علی محمد شیرازی که یک بار در شیراز در مسجد جامع و یک بار در تبریز لعنت کرد به کسی که او را باب امام زمان بدونه یا منکر یکی از ضروریات دین یا ائمه بدونه. بالاخره وقتی نامه های او را آوردن و معلوم شد چه ادعاهایی کرده، فتوا به قتلش داده شد و او هم کشته شد.
بله. هدف از این موارد چی بوده استاد؟ که در یک جاهایی هم اینها لعنت کنن کسایی رو که اینها رو باب میدونن.
خب وقتی میدید که میخوان بکشنش،
به اون درجه که میرسیدن، به اون مرحله که میرسیدن، این ادعا رو میشن.
با دو سه تا سیلی در شیراز ایشون از تمام ادعاهاش علی محمد شیرازی دست برداشت. و در تبریز هم همین که اون مجلس را دید، وقایع نگاران نوشتند. ما از وقایع نگاران زمان قاجاریه مثل ناسخ و تواریخ و تاریخ عالم‌آرا و جاهای دیگه میتونیم ببینیم که ایشون چی گفته، و همینطور فتنه باب اعتزاد السلطنه موارد دیگه نوشتن که ایشون تو اون جلسه وقتی در مقابل خودش ولیعهد را دید و اولیاء بزرگ حکومتی را دید، دیگه اصلا دست و پاش را گم کرد، شروع کرد به غلط کردن، افتاد و بعدن هم او را چوب زدند و جلوی مردم مضحکه شد.
بله. حالا تعجب اینه که طرفداران اینها فقط اون اعتقادات و دفاعیات، چون این موارد رو چطور نمی‌بینن تا قضاوت درستی داشته باشن.
و وقتی کسی چشمش را روی خورشید ببنده و بگه الان شبه، شما با این آدم نمیتونید صحبت کنید. تمام حرف ما همینه که در احادیث ما داریم، وقتی از ائمه پرسیده شده که آقا ما در اون وقت اگر به شک افتادیم، میفهمند امر ما از این خورشید روشن‌تره. آیا در مورد این خورشید کسی شک میکنه؟ ولی اینا اینطوریست. ما در برنامه‌های آینده انشالله متعرض مواردی خواهیم شد که وقتی از امام علیه السلام میپرسن خب اگر کسی آمد و گفت من مهدی هستم باید چه کار کنیم، حضرت فرمان از او چیزهایی را بخواید که از یک همچین مدعی باید بخوایم. یعنی ازش بخواید که خب این ماه را تو شق بزن، دو نصف کن ماه را، عصای موسات کو، چون وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیارن باید تمام معجزات انبیای گذشته رو داشته باشن. کو معجزات انبیای گذشتند؟ الان به پیروان این فرقه میگیم چشمتون رو واز کنید به روی خورشید. در 148 حدیث ما این متن را داریم: یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. امام زمان مهدی میاد، دنیا را پر از عدل و داد میکند همچنان که پر از ظلم و جور شده. کو اینا؟ کجا ظلم و جور تمام شده؟ ما که میبینیم ظلم و جور بیشتر شده، عدل و داد همه دنیا را فرا گرفته، معجزات همه انبیا با او همراه بوده و موارد دیگری که انشالله متعرضشون خواهیم شد. ما تا اینجا بحث غیبت صغرا را برای شنوندگان محترم عرض کردیم. در غیبت صغرا عده دیگری هم هستن که ادعای نیابت و مهدویت کردن، ما از اونا میگذریم. چند نمونه هم از زمان غیبت کبرا ذکر خواهیم کرد در برنامه آینده انشاءالله.
خیلی متشکرم از حضورتون استاد، خیلی سپاسگزارم.
خواهش
می‌کنم. به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می‌گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.